شنونده برنامه دفتری از آینه باشید، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 26 دقیقه.
دفتری از آینه.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه دفتری از آینه و گفتگو با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی. مخاطبان همیشگی این مجموعه برنامه یعنی دفتری از آینه حتما اطلاع دارند ما در این برنامه در مورد مهمترین متنایی که تاثیرگذار بودند در تاریخ زبان و فرهنگ و ادب فارسی صحبت میکنیم. در برنامه گذشته در مورد تاریخ بیهقی صحبت کردیم با کسی که چند دهه است در مورد تاریخ بیهقی کار کرده و پژوهش داره و تصحیح کرده تاریخ بیهقی رو و گزیده ای از تاریخ بیهقی منتشر کرده اوایل دهه 70 به عنوان دیوای خسروانی، چهره ناماشنای تاریخ، چهره دلربای فرهنگ معاصر جناب دکتر محمد جعفر یاحقی. و گفتگوی ما در باب تاریخ بیهقی است. ابوالفضل بیهقی شخصیتی که متفاوت هست. در برنامه گذشته آقای دکتر یاحقی گفتند شخصیت یگانه است بیهقی، نوع نگاهی که به تاریخ داشته، رادی و راستی و انصاف و عدلی که در نقل وقایع داشته. و در برنامه گذشته فقط فرصت و مجال داشتیم در مورد شخصیت بیهقی صحبت بکنیم و همچنین تصحیحی که آقای دکتر یاحقی داشتن از خود این کتاب و نسخه هایی که داشتن، مجال نشد در مورد زبان و جنبه هنری و ادبی و خلاقانه تاریخ بیهقی صحبت کنیم. وعده گرفتیم که این برنامه رو نیز در خدمت ایشون باشیم. جناب دکتر یاحقی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
درود بر شما. من تشکر مجدد دارم آقای یاحقی که وعده وفا فرمودید و به ما اجازه دادید گفتگوی دیگری با شما داشته باشیم در مورد تاریخ بیهقی، با توجه به مجال اندکی که از شما از مشهد تشریف آوردید و افتخار دادید به ما در استدیو شماره 7 رادیو فرهنگ. آقای دکتر یاحقی، در برنامه گذشته در مورد شخصیت بیهقی توضیحاتی دادید، همچنین منابعی که در تصحیح تاریخ بیهقی داشتید، نسخه‌ای که داشتید و نسخه‌ای که آقای فیاض داشتن توضیح دادید که متعلق به دوره قاجار بود و نسخه‌ای که شما در اختیار داشتید متقدم بودن. این مباحث رو طرح کردیم به عنوان یادآوری و تذکر برای مخاطبان محترم. هم من جمع‌بندی مباحث رو ارائه کردم، اما بحث اصلی موند که راز جذابیت تاریخ بیهقی است، چگونه است که پس از چند سده ما همچنان به این متن رجوع میکنیم و در رشته زبان و ادبیات فارسی تاریخ بیهقی به عنوان یک واحد درسی تدریس میشه. در های متمادی است یه متن تاریخی در رشته ادبیات تدریس میشه و در این حال خب منبع تاریخی هم هست. این راز جذابیت در چیه؟ در جادوی زبان بیهقی است؟ آیا در خردگرایی و عقلگرایی و انصاف و عدل و داد بیهقی است در نگارش تاریخ خودش، یا در شخصیت پردازی هایی است که ما میبینیم؟ راز ماندگاری و مانایی تاریخ بیهقی، توضیحات شما رو میشنویم.
در خدمت شما هستم. من تو برنامه قبل اشاره کردم و این تعبیر رو از خود بیهقی گرفتم و عرض کردم که تاریخ بیهقی دیبای خسروانی است به قول خودش. عرض میکنم که اون مواد اولیه، اون به اصطلاح مظروف کتاب تاریخ بیهقی که در این ظرف زیبا و زرین و دیبایی ارائه شده است، عبارت است از تاریخ. و این تاریخ، تاریخ معمولی نیست. بنابراین میخوام بگم که هم ظرفش مهمه هم مظروفش. مظروفش به گونه خاصی تهیه شده است. بیهقی مسائل رو که میدید، خودش میگه که من سه منبع دارم برای ضبط این وقایع. یکی کتابایی که پیشینیان نوشتن که اینها رو خوندم، چه کتاب و چه کتابی رو خوندم و از اونها یادداشت برداشتم. و یکی دیده های خودم، اون چیزی که به چش خودم دیدم. بله. این خیلی مهمه. و یکی نقل قول از کسانی که چیزهایی رو دیدند و من به اونها اطمینان دارم، افراد ثقه به قول خود بیهقی. این سه تا منبع، یعنی کتابهای تاریخ، مشهودات خود بیهقی و مشهودات کسانی که بیهقی اونها رو قبول داره. بنابراین این یک مسئله. و به تفصیل، نه که با کلیات. بلکه به جزئیات مسائل، از کوچکترین مسئله، ریزترین مسائل که معمولا مورخین ما بهش توجه نمی کنن بینا پرداخته و این جذابیت به کارش داده است. بعد این اطلاعات دقیق جزئی منصفانه و حقیقت نگرانه که با نهایت به اصطلاح واقع بینی انتخاب شده است و این خیلی مهمه، اینا رو ریخته توی یک ظرفی که این ظرف بسیار زرین و بلورین و شفافه و همه چیز رو در خودش نشون میده. بنابراین یک کار استثنایی است. اون کار اولیه رو هیچ مورخی نکرده است، هیچ ادیبی هم نکرده است.
کار اولیه منظورم
اون گردآوری اون اطلاعات
منابع رو
جمع. مثلا ما خب کلیلا دمر هم داریم، اینو قصه‌های غیر واقعیه، قصه‌های حیواناته. کلیلا کتاب خوبیه اما قصه‌هاش غیر واقعیه. گلستان سعدی هم داریم که باز یک جزء کتاب‌های زرین نثر فارسی است و این سه تا کتاب به نظر من خیلی مهمن تو زبان فارسی. گلستان، کلیله و تاریخ بیهقی، این سه تا واقعا سه تا رکن نثر فارسی هستند. اون دو تا قصه‌هاشون افقیاله، تخیله، چیز نیست، واقعیت نداره، تاریخ نیست. بیهقی با اونا متفاوت از این جهت. شاید از نظر زبانی هر سه تاشون در یک کانال خاصی قابل مطالعه و قابل مقایسه باشن، اما از این لحاظ، از لحاظ محتوا و مضروب قابل مقایسه نیستن. بعد بیهقی آمده این اطلاعات دقیق روشن مشخص رو در ظرفی ریخته است که این ظرف واقعا قابل توصیف نیست که چه کار کرده با زبان فارسی. کلمات رو از زبان مردم انتخاب کرده به صورت محاوره، که شما خیال میکنه داره صحبت میکنه و غالبا هم در قالب گفتگو و محاوره و دیالوگ، چیزی که خیلی جذابیت میده به سخن، یعنی سخن رو و مطلب رو میاره نمایشی میکنه، دراماتیک میکنه. غالبا افراد با هم حرف میزنن، مسائل گزارش نیست. مورخان دیگه ما گزارش دادن، رفتن گفتن این اتفاق افتاد، اینجوری شد، اینجوری شد. اون میگه نه، این کارو کرد، اون کارو کرد، این آدم اینجوری کرد، بوسل اینجوری کرد، عبدوس اینجوری کرد، بونس اینجوری گفت، مسعود این کار کرد، محمود اون کار کرد. دقیقاً وصف میکنه که شما اینو میتونید تجسم بدید و این در اثرگذاری مطلب خیلی مهمه. بنابراین این وجه دراماتیک اطلاعات تاریخ بیهقی خیلی مهمه در کار. این وجه دراماتیک با زبان زرین و با زبان به اصطلاح پرنیانی، به قول خود بیهقی بارها از نثر خودش به پرنیانی یاد کرده است. سخن پرنیانی، سخنی که مثل حریره، یعنی هم نرمه، هم لطیفه، هم نفیسه، هم نفیسه. این صفت ها برای هر زبانی و برای هر نوشته‌ای نمیتوان به کار برد. این از کلمات عام، از کلماتی که عموم مردم ازش استفاده میکنن، از نقل جملات به صورتی که مردم ازش استفاده میکنن، مردم اون روزگار استفاده میکردن، استفاده کرده و این یک وجه خاصی به نثر بیهقی بخشیده است که البته با توجه به وجوه دیگر میتوانه امتیاز خاص تاریخ بیهقی به حساب بیاد.
با هم بشنویم بخشی از تاریخ بیهقی رو، کتابی که موضوع بحث هست در این برنامه دفتری از آینه.
و چنان خواندم که مردی خامل ذکر نزدیک یحیی بن خالد البرمک آمد و مجلس عام از هر گونه مردم کافی و خامل حاضر. مرد زبان بگشاد و جواهر پاشیدن گرفت و صدف برگشادن. تنی چند را از حاضران ازامیان حسد و خشم رو بود. گفتند زندگانی وزیر دراز باد، دریغا چنین مرد، کاشکی او را اصلی بودی. یحیی بخندید و گفت هو به نفسهی اصل قوی، و این مرد را برکشید و از فحول مردمان روزگار شد. و هستند در این روزگار ما گروهی ازامیان با اسب و استام و جامه‌های گرانمایه و قاشیه و جناغ که چون به سخن گفتن و هنر رسند چون خر بر یخ بمانند و حالت و سخنشان آن باشد که گویند بابا چنین بود و چنین کرد و طرفه آن که افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و بتر ایشان در رنجند و الله و ولی الکفایه.
بخش کوتاهی از تاریخ بیهقی رو شنیدید مخاطبان محترم و ادامه گفتگو با جناب دکتر محمد جعفر یحقی در باب این کتاب. خب آقای دکتر، شما اشاره داشتید که این جزئی نگری که بیهقی داشته در تاریخ نویسی خودش و همچنین این دیالوگ ها، یعنی این که گفته بوسهل زوزنی چنین گفت یا مسعود چنین گفت، این جملات رو نقل کرده و کلیات رو فقط بیان نکرده و در این حال اون استفاده از زبان محاوره ای، واقعا این گونه است که انگار آقای دکتر یه جور جنبه هنری بخشیده که فرا زمان و فرا مکان هست. یعنی ما داستان حسنک وزیر، آقای دکتر، ما در طول تاریخ در تمامی این رژیم های پادشاهی و حکومت ها دیدیم افرادی که مورد حسادت قرار میگیرن، کشته میشن، از این قتل ها بسیار بوده، ولی داستان حسنک وزیر واقعا یه داستان شده. یعنی این تعبیری که شما دارید، انگار ما با یک نمایشنامه مواجهیم، حتی میتونیم بگیم با یک رمان مواجهیم. این نوع توصیف افراد یا کاراکتر سازی از وقایع واقعا بی‌نظیره و اون ساخت دراماتیکی که هست، مثلا در مورد بوسهل زوزنی یا وقتی که توصیف میکنه که بونصر مشکان که استادش بوده و صاحب دیوان رسالت بوده، این فراتر میبره از زمان و مکان تاریخ بیهقی رو. اما در مورد زبان، خود زبان یعنی نثر چه کار کرده؟ یکی از شاعران معاصر بارها گفته که من از تاریخ بیهقی استفاده کردم، یعنی اون نثر شاعرانه یا شعر منصور. تو زبان و تو نثر، تو الفاظ، تو واژگان چه کرده بیهقی؟
عرض میکنم که بیهقی خیلی کارا کرده تو زبان. واقعا زبان رو، زبان در اختیارشه، این کلمات نرمش هست و واژه‌ها دم دستشه، یعنی وقتی میخواد انتخاب کنه بهترین واژه، مناسب ترین واژه برای اون مورد انتخاب میکنه. بنابراین اون چی که در تاریخ بیهقی مهم هست، یکی این که نثر بیهقی و در واقع ساختمان جملات بیهقی بسیار ساده و کوتاه است. البته گاهی به دلیل اختلافات و اشکالاتی که در نسخه ها هست، یک ابهامات و پیچ‌های تو نثر بیهقی هست که اون به جای خود، من معتقدم اون مال بیهقی نیست، واقعا تصرفاتی که کاتبان کردن و بدفهمی‌هایی که داشتن این اختلال رو ایجاد کرده. ولی جملاتش کوتاه است، جملاتش گاهی عبارات رو جابجا می‌کنه، گاهی پس و پیش می‌کنه و بیا حالتی پس و پیش میکنه که لذت بخش برای خواننده و حس میکنیم که مفهوم شعری پیدا میکنه. یعنی زبان بیهقی از زبان نثر میره بالاتر و به شعر نزدیک میشه. یک مشخصه هایی نثر بیهقی داره که من از اون به سبک شخصی بیهقی تعبیر میکنم و گمان میکنم که تکرار نشده تو زبان فارسی، کسی مثل بیهقی نتوانسته اینجور مشخصه هایی تو نثر خودش مشخص بکنه. یکی از اونها به عنوان مثال یک اقراق های قشنگی بیهقی داره که ظاهرا اقراق چیز خوبی نیست، اما اینقدر به حقیق قشنگ اون رو بیان میکنه که حالا بدش نمیاد، لذت میبره ازش. مثلا میگه که فرض کنید وقتی میخواد توصیف کنه که دنیا روبراه بود بعد از فلان پادشاه، میگه جهان عروسی آراسته را مانس. ببینید چقدر این تشبیه چقدر قشنگه،
تعبیر شاعرانه است دیگه،
شعره. بله. یا میگه که در وصف صده، مثلا یه جایی داره میگه چنان صده ای بود که هیچ کس به خاطر نداشت، مثلا با یک عبارت قشنگی، این چنان صده ای بود و صده ای کردن چنان صده ای شکل خاصی از تعبیر هست که آدم رو میبره به عالم دیگه، یا تعبیه کرده بودن که پیران یاد ندارن، چنان یاد نداشتن. با این تعبیرات اغراق‌آمیز که ظاهرا اغراق‌آمیزه که هیچ کسی یاد نداشت، ولی اینقدر قشنگ و زیباست که آدم لذت میبره و میخونه اونا رو. یک سری ترکیبات و تعبیراتی در زبان بیهقی هست که گمان میکنم خاص خود او هست. کلماتی میسازه با پسوند گونه، مثلا میگه آرامگونه، بروجگونه، ترگونه. در اون داستان سیل قصدین مثلا میگه که و بارانکی خورد میبارید چنان که زمین ترگونه میشد. چقدر قشنگ،
خیلی عجیبه.
اصلا شعره، واقعا شعره. یا مثلا یک تعبیرات دیگه داره با کلمه نیک، صفت های مرکبی میسازه با کلمه نیک. نیک اسب، نیک رو، نیک شعر، آدمی بود نیک شعر. این تعبیرات هیچ کس به کار نبرده توی نقد ادبی، توی زبان محاوره. یا با فراخ مثلا، کلماتی رو با کلمه فراخ، کلمه خیلی خوشی نیست و اصلا به طبع ما ایرانی ها خیلی خوش نمیفته، اما اینقدر با ظرافت اینو به کار میبره که شما لذت میبرید. میگه فلان کس آدمی بود فراخ حوصله، یعنی خیلی وسیع مشرب. یا مثلا فراخ مزا، میگه اون مردی بود فراخ مزا، یعنی خیلی بشاش و خوش معذر به اصطلاح. این تعبیرات قشنگ. یا مثلا با نیم، با کلمه نیم واژه هایی میسازه که این واژه ها خاص بیهقی است. گمان میکنم که بسامدش در هیچ کتابی به اندازه تاریخ بیهقی نیست. میگه مثلا نیم کافر، در مورد افشین، داستان
نیم
افشین
کافر
بودلف میگه که اون افشین مردی بود نیم کافر، یعنی در اسلامش شک بود، شبهه بود.
تعبیر عجیبی است.
یا مثلا فرض کنید نیم آسی، فلان کس شورشی کرده بود و مثل آدم نیم آسی بود، اسیان کرده بود. این تعبیرات ویژه نثر بیهقی است. یک ترکیب دیگه در تاریخ بیهقی است که استاد شفیع کتنی اصلا یک مقاله در مورد این نوشتن. میگه که مثلا فرض کنید با کلمه چون و بعد یک یه به آخر یک کلمه اضافه میکنه، چون خجلی، چون متحیری، چون غمناکی، در توصیف جمله که اینا رو باید تو جمله دید که اون لذتی که ازش احساس میشه. اینا خاص بیهقی است، یعنی ده ها مورد این تعبیر چون متحیری، چون غمناکی، چون فلان، اینا رو به کار برده و به نثرش یک برجستگی و شاخصیتی بخشیده است. این طرز استفاده از کلمات، این تصرفات شاعرانه در کلمات، این تغییرات، این ساختار شکنی هایی که بیهقی تو زبان فارسی کرده، نثر او رو بالاتر از حد نثر برده و به شعر نزدیک کرده. به این که بعضی از شاعران خیلی به بیهقی نزدیک شده و علاقه نشون داده، ناشی از همین زیبایی هاست.
دفتری از آینه. مروری بر آثار و اندیشه های سخنوران فارسی. پنج شنبه ها، رادیو فرهنگ FM 106 مگاهرتز، AM 585 کیلوهرتز.
در بیهقی از مثل خیلی استفاده شده، یا کلمات رو یا عبارت ها رو یه جوری به کار برده که خودش شده مثل. این بالاتر از این که از مثل استفاده کنه، بیهقی عبارت ها رو جوری به کار برده که شده است مثل تو زبان فارسی. هیچ کتاب نیست که به یک بار خوندن نیارزد. مثلا عبارت اینجوری گفته، این شده مثل تو زبان فارسی. ما یک فهرستی در آخر این کتاب از مثل ها و مثل گونه های تاریخ بیهقی در آوردیم که شاید بیش از 60-70 مورد جملات مشخص مثل گونه است و کلمه رو زیبا میکنه.
در تصحیحتون از تاریخ بیهقی
بله. از شعر خیلی استفاده کرده، بجا، بسیار بجا. شعرهایی که بخصوص در اون پس از پایان داستان‌ها و در عبرت‌گیری از داستان‌ها، که خود این عبرت‌گیری هم یکی دیگه از امتیازات زبان بیهقی است که مثل فردوسی از هر داستانی، از هر ماجرای عبرت می‌گیره. اصلا بیهقی خداوندگار عبرته، نویسنده عبرت‌داریست، عبرت‌گیرنده است از وقایع. مثل فردوسی در پایان داستان‌ها، در پایان داستان حسنگ، در داستان بونصر مشکان، در داستان فروگیری ابو علی غریب، همه اینا اشاره میکنه که دنیا فریبنده است، دنیا این است، و اونجاست که از شعرهای بسیار نابی استفاده میکنه که اینا قدرت میده به زبان او و اونو میبره بالاتر. از همه اینا گذشته، خدمتی که از این کار به زبان فارسی و به شعر فارسی کرده بیهقی بی‌نظیره. کافی شما بدونید که در تاریخ بیهقی 32 بیت از رودکی به این مناسبت‌های مختلف در جاهای مختلف آمده که فقط در تاریخ بیهقی آمده. یعنی اگر همین بخش تاریخ بیهقی نبود، ما 32 بیت از 980 بیت رودکی رو نداشتیم. بهترین بیت‌های رودکی
که پدر شعر فارسی است.
این خیلی خیلی مهم از نظر ما.
بله.
بنابراین این شگرت‌ها و شیوه‌ها که به کار بوده، گاهی حتی با یک پسوندهایی به اسامی اضافه کرده که برجسته شده در تاریخ بیهقی. همین خود کلمه حسنک، هیچ وقت نپرسیدیم که کاف حسنک چیه.
حسنک
این کاف توقیر به اصطلاح بهش میگن، کاف برای احترام زیاد. از این اسمایی که با اک و با کاف توقیر به اصطلاح نام برده میشه زیاده در تاریخ بیهقی. امیرک داریم، بلقاسمک، حاتمک، طبیبک، حتی علیک. حسنک رو تصغیر نمی کنه،
بلکه
تجلیل میکنه.
همه تجلیله،
کاف تجلیله. اصطلاحا میگن کاف توقیر،
کاف توقیر
موقر و بزرگ اینا رو نشون میده. خب این کلمات خاص تاریخ بیهقی است. در جای دیگه ممکن است تک و توکی به کار رفتن، اصلا برجستگی نیافته. نثر بیهقی از این جهت برجسته است، شاخص است و این است که تأثیر گذاره روی آدم ها و همه جا به شعر نزدیک شده است. اینقدر به شعر نزدیک شده که من سالها پیش حوست داشتم که این شعرگونه های تاریخ بیهقی رو در بیارم که در حین تحسین توفیق دست داد و تمام جملاتی که در تاریخ بیهقی این حالت شعرگونگی رو داره مثل شعر نو در آوردم و با عنوان روزه های رضوانی دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی چاپ کردیم.
به به،
دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی. واقعا شعر آزاده، نه هر کس خونده قبول میکنه که اینا شعر، نه نثر. این تکه هایی که از تاریخ بیهقی انتخاب شده، خب این مایه سرمایه گذاری روی زبان فارسی در هیچ نویسنده، حتی در کلیله دبنه، حتی در گلستان، به نظر من اتفاق نیفتاده.
این افتان و خیزان بودن زبان تون شعرهای آزاد، در این حال استفاده از تعابیر شاعرانه. آقای دکتر، در بحثی که داشتین، عبرت گرفتنی که بیهقی داره از وقایع و همیشه اشاره میکنه، داستانو که نقل میکنه که دنیا فریبنده است و امثال هم، یه نوع تلخکامی و تقدیرگرایی هم داره بیهقی؟
بله، بیهقی متاسفانه کم تقدیرگرا هست، یعنی خیلی از مسائل رو حواله به تقدیر و روزگار میکنه و این به نظر میاد که از اون اندیشه زروانی قدیمی که در این فرهنگ ایران وجود داشته در ذهن جامعه و در ضمیر بیهقی تهنشین بوده است که همه چیز رو به زمان و به گردش روزگار.
چرا متاسفانه فرمودین آقای دکتر؟ چون
در حال این آسیب از این
نگاه رایجی در فن فردوسی هم این گونه،
در این حال این آسیب زده به ما، یعنی اراده رو از انسان میگیره.
توضیح بدیم،
به تقدیر و به روزگار متوسل بشید و همه گناه ها رو به گردن روزگار بندازید، هرچند که بیهقی یه جا خودش اشاره کرده که آقا این روزگار تقصیری نداره. در این حال خودش یک بارقه‌ای از تقدیرگرایی رو داره متاسفانه که خیلی مطلوب جامعه ما نیست و جامعه رو از اون تحرک لازم و از اون مسئولیت پذیری لازم میاندازه.
این در تاریخ فرهنگ ما بوده دیگه، شخصیت ها در کتاب های
هنوز هم هست.
و شما معتقدید که نباید باشه
خوب نیست. بله،
جامعه امروز نیاز به تحرک و مسئولیت داره که با این نوع
مسئولیت از گردن خودمون برداریم. بگیم روزگار، میگه سلطان محمود رفت و بعد به جاش مسعود آمد، این پروردگار خواسته بود که مسعود بیاد، این اراده مردم کجاست؟
البته در بحث حمله مغول هم تو منابع تاریخی اومده که خضر همراهی میکرد مغول رو در حمله به شهرهای ایران به دلیل این نوع تقدیرگرایی، یعنی خواست خداوند.
بلای آسمانی میدونست،
بلای آسمانی. بله، تشکر فراوان آقای دکتر یعقی، استفاده کردیم، بهره بردیم از گفتگوی با شما در مورد تاریخ بیهقی، استفاده فراوان کردیم.
من سخنم رو با یک بیت از قصیده بلند شادروان ادیب پیشاوری که در وصف تاریخ بیهقی گفته به پایان میبرم که در واقع توصیه است به شنوندگان عزیز. در شکر غلطد چو طوطی هر که خواند این کتاب، یعنی تاریخ بیهقی، هین بخوان ای خواجه تا بر قول من ایقان کنی. و سلام.
مخاطبان محترم، شما برنامه دفتری از آینه رو شنیدید. گفتگو با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی، در مورد کتاب تاریخ بیهقی صحبت کردیم، در مورد شخصیت بیهقی و آقای دکتر یاحقی با توجه به چند دهه اونسلفتی که با این متن سترگ تاریخ و زبان و ادب فارسی داشتن، در مورد جنبه‌های زبانی توضیح دادن و اونچه که آقای دکتر یاحقی تعبیر می‌کنن سبک شخصی بیهقی در کتاب تاریخ بیهقی. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر بدر کردی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونه کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست و یا ناشناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو. تو پش مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دل دار دیگر کردی، مهر مراز سر از این سفر تو بیمانه رو. شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غماست، خاک غریب هست و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو. تو پج مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو، بگذر از این سفر تو بیمانه. شنیدم از به سفر کردی، قبای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر بدن کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800، پیامک 30558 همچنان در اختیار شما دوستان محترمه. با اعلام برنامه با فرهنگ سفر کنیم که